مواد و متریال برای تو ایمیل کنم دوست کنید اسم نام نام خانوادگی آدرس و تلفن و ایمیل اسم رو من بدین که من بتونم متریال برای تو ایمیل کنم حاضر کنم این دلیل میشه شما تشکر کنم برای که در جریان ورکشاپ های بعدی قرار بگیرید توسط در واقع یکی از این سه تا عامل آدرس یا تلفن و یا ایمیل بهتون بدین اینم بتونید خب نیازها رو شرح حال رو دیدید. بعضی از شرح حالایی که دیدید دوستانتون گفتن ممکن بود مصنوعی باشه، یعنی کسی ساخته باشه، مثل گروهی که ما بودیم توش در واقع یکی از دوستان یه شرح حالی رو برای گفتش در واقع که ساخت، ولی در واقع می‌خواستم اینو ببینیم که اگر یک نفر چنین تصویری بده که من صادقانه، چون دوستان دیروز آقای حاجی پور پرسید، امروز هم خانم آقای حاجی پور پرسیدن همین سوالو، شما هم قطعا میگید که اگر اینا صادق نباشن، اگر تصویر درست ندن چیکار کنیم؟ ما دیتکتیو نیستیم، ما پاسپورت ویژن نیستیم و قرارم نیست که چیکاری بکنیم. اومده اینجا داره به ما پول میده، وقت خودش هم داره میده برای اینکه ببینه که آیا این ازدواجش ازدواج خوبی هست یا نه. ما براشون توضیح میدیم که اگر شما به ما اطلاعات بدید بر اساس اطلاعات صحیح درست و روشنی که شما به ما میدهید، ما میتونیم بهتون کمک کنیم تصمیم بگیرید که این ازدواج ازدواج خوبی هست یا ازدواج خوبی نخواهد بود. این که دیگه تا چقدر اینا صادق باشن، تا چقدر اصلا روی مشاوره ما فکر بکنم، من دیروز هم گفتم که بسیار از مواقع اصلا مشاوره ما را ممکنه نادیده بگیرن و این کار رو انجام ندن، و اونم یه بخش دیگه از واقعیت های ازدواج هست که ما هیچ کنترلی روش نداریم. ما باید نقش خودمون رو خوب اجرا بکنیم، ولی اگر خوب و قشنگ بتونیم باشون ارتباط بگیریم، همون محیطی رو بسازیم که به ما تراست بکنن، اعتماد بکنن و فکر بکنن که ما در طرفشون هستیم و میخوایم بهشون کمک بکنیم، بسیار از مواقعی که قبول نمیکنن اینه که پدر و مادر رو میگه حالا که میخواین اجرا کنید بیاید برید چه دوستی دارم یه روانشناس آقای حسینی رو ببینید، آقای آجیپور رو ببینید، خانم فلانی رو، و اونا فکر میکنن این دوست بابامون هست، آشنای خانوادگی هست، اینا اصلا اول میخوان اصلا ما رو نظرمون نسبت به ازدواج بزنن، موضع میگیرن. ولی اگر که واقعا خودشون بخوان اصیل که آیا این کار یه کار شدنی و خوبی هست، قطعا باید به نظر کارشناسی شما احترام بذارن و بپذیرن و صادقانه به شما اطلاعات بدن. حالا این تکلیف برای این بود که شما بدونید که طرف مقابلی که در واقع قرار است شرح وظایف بده، تا چقدر شرح وظایف ذهنی که پشت ذهنش اصلا نمیگه با نیازهاش همخوانی داره. واسه همین من گفتم این تمرین رو بکنید، ببینید طرفی که میگه من دوست دارم که همسرم هر چی میخواد بخره از من اجازه بگیرد، یا من دوستان هر جایی میخواد بره باید به من بگه، یا خانوادهش اصلا نباید نفوذی روی من بگذاره، نگاه کنیم در واقع توی نیاتا توی قدرت و پیشرفت این آدم بالاست. آدمی که میگه من دوست دارم که هفته دو بار بتونم برم تهران، چون تهران تحصیل کردم، دوستامو هفته دو بار برم ببینمشون حتما، این آدم نیاز به آزادیش خیلی بالاست، چون میخواد آزاد باشه، چون هفته دو بار ماهی دو بار بیاد داره دوستاشو ببینه، یا آدمی که فکر میکنه که دوست داره که تحصیلاتش رو ادامه بده و هیچ مانعی در جلوش قرار نگیره و همسرش حمایت‌های کامل رو ازش بکنه، یا کسی که میگه من دوست دارم همسرم یادش نره روز تولد من رو در مواقع بسیار مهم برای من هدیه بیاره، من براش عادی نشم، خب صبح تا غروب که میره حتما اینکه دوبار به من زنگ بزنه یا تکس بزنه، نیاز به لاو امبیلانگش خیلی خیلی بالاست. بر اساس این نیازهاشونه. دوستان سوال کردن که آیا افراد میتوانن کمپرومایز کنن؟ ما میگیم خواسته ها، یعنی شرح وظایف، شرح وظایف خواسته ها، نوع خواسته ها قابل تعدیل و تغییر هست، ولی اساس نیازها تغییر شده تغییر پذیر نیست. بنابراین افراد چیکار میتونن بکنن؟ دو تا نکته خیلی تاکید بکنید شما. یک، اگر پاور قدرت هر دو تاییشون بالا باشه، باید تذکر بدید که شما مثل دو تا پادشاه میمونید که دائما میخواهید به قلمرو مونی که دیگه تعرض بکنه. باید حواستون باشه همونقدر که تو دوست داری که تحت کنترل داشته باشه شرایط رو، این همسرت هم همون نیاز رو داره. نگاه نکن که زنه، همونقدر که تو خونتون دختر بزرگ خونه بودی، همه مسائل زندگی رو تو داشتی رول میکردی، تو اینجا که اومدی دیگه تو دختر بزرگ خونه نیستی، تو اینجا شما همسری برابری، شما نیستید که فقط تعیین میکنی، این آدم هم تعیین کننده است. بسیاری از مشکلاتی که ما داریم اینو دقت اگر بکنید توی دیدگاه سایکوآنالیز خیلی زیبا این رو پرداخته، یه جور دیگه هم توی سی بی تی یا توی ریالیتی تراپی میاد. افراد در خانواده هایی که زندگی می کنند، الگوهایی که دیده، اون الگو رو به عنوان پترن اصلی و واقعی گرفته. پدر فوت کرده، مادر تنها دامیننت بوده که تصمیم گیری میکرده و یاد گرفته که من همه تصمیمات زندگی رو مادر میگیره. مادره که میگه بچه برو بیرون یا نرو، مادره که تصمیم میگیره چی رو بخره چی نخره، مادره که تصمیم میگیره مهمون بیاد یا نیاد. بعد اومده ازدواج کرده، حالا تو اینجا میخواد میگه من تعیین میکنم. نه، اون تو خونه شما تو تعیین میکنی، چون بابات تو 5 سالت بود مرد رفت، بابایی نبوده. اینجا که اومدی یه آدم موجود زنده دیگه اینجا هست، این موجود زنده نمیخواد شما بودش تصمیم بگیری. اگر توی خونه شما مادرتون براتون تصمیم گرفته، چون شما بچه بودید و او بزرگسال بوده و خودشو تحمل میکرده، ولی شما با یه همسر ازدواج کردید که دیگه بچه نیست، شما مادرش نیست. خیلی راحت باید این رو بتونه بفهمه که اگر تو قدرتتون میخوای مادرتون، طرف مقابلم قدرت، اگر قدرت همسرش بالا باشه، بعضی موقع ممکنه شانس بیاره با یه کسی قدرت بالا داره با یه آدمی بر بخوره، یا یه آدمی بخواد بهش بشه، نیاز به قدرتش دو باشه یک باشه، بنابراین تمام قدرت رو واگذار میکنه. و بچه‌ها هم میگه هر چیزی که میگن بهش میگه که مامانتون میتونه، با مامانتون چک کنید. این ناراحت نمیشه که مامانشون تصمیم میگیره براشون، این واقعیته. ولی اینو من فقط بگم، مثلا این تجربه منه، تحقیق نکردم، من فقط تجربه‌مه. زنانی که قدرت دارن، قدرتشون بالاست، بعد دیگه با مردانی ازدواج میکنن که قدرتشون پایینه، یعنی تمام قدرت رو اونا واگذار میکنن و در تصمیم گیری میگن هر چی که میخوای خودت میدونی، چش باشه بکنیم نکنیم، درونن هم ارضا نیستن. مثلا که میگه اون چیه، مثل شلغم میمونه، میگن اینوری برو میمونه، میگن اونوری برو، یعنی در واقع اون باز هم هپی نیست. در این حال که سازگاریشون خوبه ها، سازگاری خوبیه، ولی اتنتیکلی هپی نیست. چرا؟ چون اون توقعش اینه که آرکیتایپ باش مثل اینکه داره این رو، یه چیزی داره که مرد باید قدرت داشته باشه، یه زمان با هم مخالفت بکنه دیگه، میگه مخالفتی با من نمیکنه چون قدرتش بالاست، مناظره هم دوست داره، مناظره نمیکنه باهاش اصلا، میگه این کارو بکن بکن. بچه میخواد زن بگیره با یه خانومی که 12 سال خوش بزرگتر، میگه اشکال نداره، اگه میخواد که مامان دیگه میگه بکن که بکن دیگه. یعنی در واقع با هیچ موضعی این وسط نمیگه چون قدرت دقیقاً آره یه سیب زمینی. در هر حال این نیازها رو باید جدی بگیریم. در نیازها غیر قابل انکار هستن، نیازها نمیتواند فرد برای طولانی مدت نیازهاشو نادیده بگیره. با این وسیله ما میتونیم مشورت ازدواج خیلی خوب بدیم. دقت بکنید، پس من گفتم ایموشنال مچورتی یا بلوغ هیجانی یک عامل مهمه این وسط. آقای حاجی‌پور سوال کردن شرط لازمه یا شرط کافیه، گفتیم نه، اگه یه نفر مچور باشه، که بسیاری از زوجین که من مچورن خوبن، ولی نیازاشو ما هم نمیخونه و شرح وظایف که از هم میخوان کاملا پرت و پلاست، در واقع اون وظایف رو نمیتوانند و برخیاشون هم نمیخواهند که انجام بدن. این میشه یک مشورت در واقع پیش از ازدواج. قبل از اینکه بپردازیم به خود زوج درمانی، زمانی که حالا زوجها ازدواج کرده هم، خب یکی از کارهایی که ما میکنیم انگامی که مشکل دارن، اولین کاری که انجام میدیم اینه که ما نیازسنجی بکنیم برای اینا، ببینیم اینا اختلافاتی که دارن تا چه میزانی این اختلافشون به خاطر ناسازگاری سطوح نیازاشونه. اختلافاتشون رو داره نیازهاشون در واقع شارژ میکنه. ما این رو باید بسنجیم که همین تست رو میسنجیم تا افراد آگاه باشن که با چه پارتنری رو دارن، با چه همسری دارن زندگی میکنن. بسیار از مواقع ما نمیدونیم همسر ما چرا ناراضی. یه آقایی داشت به مادرش، به مادر زنش میگفت که مادر زن من تو به من کمک بکن، تو من بکن این دختر تو. خیلی جالبه، خیلی از افراد ممکن دچار این گیجی بشن. این دختر تو بهترین خونه که رو به آبه، خونه در واقع واترفرانت توی غرب، یه چیز داره بخاطر اینکه آب همه جا هست، حالا ما اینجا خونه رو باب تو مشهد نداریم، برای من این پرستیژ هم نیست، ولی خونه رو باب توی جایی که در واقع آب هست یه پرستیژ دیگه، یک خونه بسیار عالی مجلله. خونه رو به آب داریم، بهترین ماشین زیر پاش هست، درآمد خونه اون هم خوبه، بچه سالم هم داریم. من هم چه مرد که شکل راضی نیست، اصلا که نمیدونه واقعا شوهره اگر آگاه باشه که بابا جون غیر از ماشین، غیر از خونه و غیر بچه که همه اینها میان توی دو تا نیازه، حد اکثر دو تا نیاز شوهر، این خانم هنوز سه تا نیاز دیگری داره که نیازاتون نمیشناسید. وقتی که نمیشناسید شما نمیتونید راهنمایی کنید. اینجا یه آقای مشورت میده توی خراسان، من یه بار تصادفی فقط دیدمش، فقط میدونم که در مورد ازدواج هیچی نمیدونه، با مشاوره میده. خانمی رفته بود، نه از طریق کیسایی که رفته بودن اونجا و پیشنهاداتی که شون داده بود میدونم چی نمیدونه، چون اگه الفبای روانشناسی هم میدونست میدونه اینو حتما به خودش میگفت که من حق ندارم به افراد بگم طلاق بگیر یا طلاق نگیر. خانمی رفته پیش شکایت کرده که من از دست شوهرم راضی نیستم و دو تا بچه دارم، یه خونه شیک دارم و بهترین ماشین، یه ماشین تک دارم، تک ماشین هم و موبایل دارم، تمامی امکانات رو دارم، ولی من راضی نیستم از ازدواجم، رضایت ندارم، واقعا میخوام طلاق بگیرم، ولی بدبختی میگه اگه طلاق بگیرم، چون نمی که همسرم سرمایه داره، سود داره زیاد، خب من که به این راحتی دلم نمیخوام و چیزی هم به من نمیده، قطعا میتونه مثلا از طریق وکیل و اینها من حتی مهریم هم نگیرم. من بابام هم پولدار نیست که من بتونم زندگی کنم. سر مسئله چرخوندن زندگیم بعدش مشکل دارم، یعنی حالا من نمیدونم که چه کار بکنم. مشاور گفته چون شوهر شما پول داره بهتره که شما ازش طلاق بگیرید، ولی بچه‌ها رو بذار هم خودش نگه داره، چون رفاه داره به بچه‌هات میده، تو سر بچه‌هات باش جنگ نکن و رضایت هم خوب نداری با طلاق بگیرید. حالا چرا این باید طلاق؟ این خانم با عمش و خالش و با خالش صحبت کرد، خاله گفت تو دیوونه همه مرد و زنان، دوستان یه شوهری مثل شوهر تو داشته باشن، پولدار هست، آدم خوش‌تیپی هست، آدم بسیار خوشنامیه، این همه امکانات برای تو فراهم کرده، میگه مرگت چیه؟ مرگش رو نمیتونم بسید که خالهه در که درستی از نیازهایی نداره، که یکی از نیازهای ما سوروایواله، که ما به پول نیاز داریم و به ماشین نیاز داریم و به خونه و بچه هم که داره، ولی یه نیاز دیگه این مثلا هست که هیچ کدوم از اینها نتونستن، نه اون رو روانشناسم درک نکرد، اینکه چه مسئله‌ای وجود داره که میخوام نمیدونم، من فقط شاد نیستم تو این رابطه. نیازسنجی نکرده که بدونه این آقا با اینکه ثروتمنده، با اینکه پول داره، با اینکه خوش‌خورده، با اینکه در واقع بیرون خوش‌خورده خیلی خوبه، به دلیل اینکه بیماری قند داره، سکشوالی ایمپوتنت، ناتوانی جنسی داره، یعنی به لحاظ جنسی خودشون ایمپوتنت هست، شدیداً هم پارانوید، یعنی ماشین تک خریده واسه خانمش. ماشین تک یعنی چی؟ یعنی توی مشهد هر جایی رو دور میزنه اون ماشین دیده است. پراید بخری که هیچ کسی نمیفهم که 500 تا بود، چون هم 500 هزار تا پراید توی مشهد میچرخه، برید یه ماشین پژو چون بودم 705 بخرید 507 چیه، خیلی زیاد، ولی یه ماشین تک که رنگش هم تکه، همه جا میتونه مشاهدهش بکنه. این زن میگه واقعا من دارم با یه فکر زندگی میکنم، با یه پاسپورت ویژه. نیاز اساسی این آدم نیاز به احترام نیست، یعنی این نه این موبایلی که داره احترام داره، ماشینی که داره به خاطر احترام یاد بکنه، ماشینی که داره برای کنترله، و ما درک نمیکنیم این رو اصلا که این نیاز داره. اینا مسائلی که ما باید دقت بکنه، افراد نیازهاشون در رابطه زناشویی ارزان شده، ولی نیازها یونیک، خاص خودشونه، نیازهایی نیست که ما تشخیص بدیم که اینا رو که داره. برای من پول و ماشین و خونه مهم، اگرم داشته باشم رضایتمندی کامل دارم، کامل کامل دارم. ما یه نفر داشتیم دانشجوی من قطعا اطلاع دارم، یه خانمی با 25 سال اختلاف سن با یه آقای ازدواج کرده، 25 سال اختلاف سن، دختر اون آقا که با این ازدواج کرده بود از این خانم مسن‌تر، ای خانم من یه بار آوردش پیش من گفتش این خانم منم ببینه شما باش نشستم خانم شو خوشحال و راضی بود از این ازدواج. من ازش پرسیدم که چه چیزی تو این ازدواج صد وجود داره که مهمه؟ گفتش که آقای فلانی هم آدم خوشخلقی، یک بار منو کتک نزده خدا تو این چند مدتی کردم یه بار منو نزده، بعد دعوامم نمیکنه، از خونه یک بار نشده منو بیرون کنه تا به حال، همیشه پول به من میده که من به اندازه کافی غذا بخرم، همیشه میتونم آشپزی بکنم، اونم بعد منو میبره خونه فامیلاش که من احترام میذارم، میگه چی میخوام هفته یکی دو بارم میرم امام رضا، خودش هم با من میاد میریم زیارت میکنیم میام دیگه، بهترین زندگی دنیا رو دارم من. این بدبخت کسی بود که پدرش نام در 9 سالگی 10 سالگی دادیدش به یک نفر تا دلتون بخواد اینو کتک میزدن، میگفتش تمام بدن من دو سه جا شکسته بس که من کتک خوردم از پدرم. تصویری که ایشون داره از یک زندگی سعادتمندانه یونیک خاص خودشه، این که شوهرش 25 سال از خودش مسنتره و حتی اگر شوهر هیچ نوع رابطه جنسی نتونه باشه برقرار، چون نیاز این اصلا نبوده، نیاز این در طی زندگیش نیاز به امنیت بوده، به اینکه یه خوراک داشته باشه بخوره، کسی کتکش نزنه و یه سختی روی خونش باشه. این آدم یونیک خاص خودشه، بنابراین ما از دیدگاه ما میگیم فاجعه است، شوهر 25 سال از خود بزرگتره، برای این یه نعمته. هر کسی نیازش خودش میده، برای همین نیازسنجی توی روابط نارضایتمندی زنشون نیازسنجی اساس کار ماست که افراد اصلا نیازهای همدیگر رو میدونن. بسیار از زوجین ناکارآمد نیازهای یکدیگر را نمیدونن. ما اولین کاری که در واقع میکنیم تست گفتتون گذاشتم اونجا برای سنجش. من حالا بریم سراغ مشاوره، بعد میریم سراغ سنجش. من میخوام یه رول پلی رو اینجا داشته باشیم، رول پلی دیروز رو، خانومی که دیروز در واقع شرح حالش رو دادیم، ببینیم که چجوری ما باهاش کار میکنیم. یکی از دوستان دوست داره که نقش اون رو بازی کنه، آقا هم میتونه نقش اون خانم رو بازی کنه، هیچ مهم نیست. میترا رو میگن خوبه، میترا رو بشنید خوبه. میخوا بیا زهر بیا. بعد به صورت مختصر بشین اینجا، به صورت مختصر بگم یکی از چیزهایی که ما میکنیم توی مشاوره ازدواج ایژوکیشنه. ما باید ایژوکیت بکنیم افراد در ارتباط با ماهیت ازدواج، ماهیت ازدواج چیه، چجوری کار میکنه، چجوری مشکل ایجاد میکنه. ازدواج مثل فرآیندهای هوشه که پیاژه پیدا کرد که در واقع 3 دوره داریم و 6 مرحله، در واقع اینجوری کار میکنه. یک مراحل کاملا روشن و مشخصی داره که این مراحل زمان بندی نداره ولی مرحله است. این مراحل ما باید دقت بکنیم و زوجین رو بهشون آگاهی بدیم. اولین دوره درگیری عاطفی، همون زمانی که در واقع اونایی که ازدواج سنتی میکنن درگیری عاطفیشون بعد از خواستگاری میاد، دلش تنگ میشه واسه خواستگارش یا برای نامزدش یا دوست داره که بهش زنگ بزنه. اونایی دیگه هم که آذرخشی در واقع نگاهشون به هم میخوره، در واقع یه جورایی آره برق میزنه و بعد عاشق میشن و درهای روابط عاطفی قشنگ برقرار میکنن. درگیری عاطفی، تو درگیری عاطفی جفت چشمها بسته، کرکره ها پایینه، هیچ عیبی نقصی هیچ چیزی نمیبینن. این آدم کامل ترین انسانی است که تا به حال باش برخورد کردم و این تنها کسی است که میتواند منو خوشبخت کنه. درگیری عاطفی چون قضاوت هم نمیکنه به هیچ عنوان، نظام ارزشی خودش رو کشیده کنار. بعد از اون در واقع میشه دوره مهاجرت. درگیری عاطفی زمانی فروکش میکنه این هورمون ها که یه مقدار رابطه جنسی برقرار میشه بین افراد. رابطه جنسی که برقرار میشه چون هورمون ها رو در واقع خود میارتش پایین، بهش میگیم مهاجرت. تو هانیمون، تو دوره مهاجرت که مراودات اینها بیشتر هست در واقع، حالا ما تو چارچوب ازدواج اگر نگاه کنیم در واقع بعد از ازدواج میشه. یه 4-5 ماه بعد از ازدواج مواردی رو من دیدم درست شب بعد از ازدواج اتفاق افتاد، یعنی مرحله هانیمون شروع شد، صبح سر کار بودم خانم اومد تو، یعنی در واقع اومد چشاش خون گریه کرده تمام شب، گفت دیشب عروسی می‌ذارم. یعنی بعضی موقع از این اتفاق‌ها هم میتونه بیفته. یعنی ماه اول رو در نیست که اصلا یه پریودی باید باشه، یک ماه دو ماه سه ماه، درست بعد از وصال جنسی میتونه اتفاق بیفته. چرا؟ چون فرد یه دونه از چشماشو باز میکنه، میگه او این اونی که من میخواستم نبود، یکم ارزشهای نظام قضاوت کردنشو میاره جلو. این دوره بازم میگه که خب شاید من اشتباه کردم، نکردم، آیا درست ازدواج کردم، کاش نمیکردم، خواستگار قبلیه بهتر نبودی، یه خورده شکه، ولی در هر حال هنوز پیش میره تا میرسه به مرحله سوم. مرحله سوم مرحله تعارضه. مرحله تعارض زمانی است که افراد تمام نیازهای خودشونو دیگه دارن تکلیف میکنن، تمام باورهای خودشون دیگه بیش از این خودشونو سانسور نمیکنن. تو مرحله بالا که زیباترین دوره بشری هست در گیری عاطفی زمانی است که هر کسی سعی میکنه دیگری رو خوشنود بکنه، هر کسی سعی میکنه نیازهای خودش رو دوم بگذاره، اول نیاز طرف مقابلش رو بگذاره و این زیبا میکنه، میگه چقدر قشنگه. ولی توی مرحله تعارض، حالا هر کسی میخواد نیازهای خودش رو چیکار میکنه؟ تو مرحله تعارض، مرحله تعارض مرحله است که گلستر یه مثال زیبایی میزنه، میگه در دو جا توی جزوات نوشتم براتون، در دو جا تعارض زناشویی به وجود میاد، یعنی تعارض اساسا نیست. یک، نیازهای من با نیازهای دیگری در تعارض میاد. وقتی نیازهای من با نیازهای دیگری در تعارضه، این نیاز من یعنی نیاز به پیشرفت من با نیاز به لاو اند بلونگینگ همسرم. همسر من دوست داره من باهاش وقت بگذرونم، وقت کیفی بگذرونم، و دوست داره که من براش هدیه بخرم، دوست داره که من باهاش باشم و من دلم میخواد که بشینم تو اتاق دره ببندم چون امتحان دارم و باید امتحان بدم، و من دوست دارم ماشین شیکتر داشته باشم، دائما کار میکنم، یعنی ورکاهولیک میشم. نیاز به پیشرفت و قدرت هم با نیاز به لاو اند بلونگینگ این آدم در تعارض قرار میگیره، درگیر میشه، اون در واقع یه جوری رفتار میکنه، من یه جوری دیگه. یه زمان هم هست که نیازهای خودم با خودم در تعارض میفته، باز من ناخوشنودم، مثل نیاز به مهر و محبت مادری با نیاز به پیشرفت، میخواد پیشرفت کنه، در این حال باردارم شده این مثل بکنه، حالا چیکار کنه؟ چی رو فدای چی بکنه؟ اونجاست که توی این تعارضات که ناخوشنودی زناشویی شروع میشه، خودش ناخوشنود. حالا وقتی تعارض به وجود میاد، یعنی نیازها چه کار میکنن؟ سه تا حالت به وجود میاد توی رابطه. من این رو دقیقاً گام به گام برای مراجعین توضیح میدم، وقتی ایجوکیت چی میخوام بکنم. میگم وقتی تعارض به وجود میاد سه تا کار اساسی، یک، من میخواهم دیگری را مجبور به کاری بکنم که اون نمیخواهد انجام بده، من هم خودم ناخوشنودم هم اون رو ناخوشنودش میکنم. یعنی من خانم من دوست نداره که بیاد مهمونی خونه عمه من، من میگم نه خونه عمه من زشته تو باید بیاد، مجبور دارم به کارش میکنم که دوست نداره بیاد، هم خودش ناراحت، هم من هر دفعه بخوام برم خونه عمه من باید این رو هزار تا صغرا کبرا بشم، چون اینم شد کار، یعنی ناراحت. دوم، زمانی که دیگری میخواهد مرا مجبور به کاری بکنه که من دوست ندارم، هم من ناراحت هم خودش. و حالت سوم، زمانی که من خودم را مجبور به کاری میخوام بکنم که خودم را دوست ندارم، برای که دی طرف مقابلم راضی باشد. خب وقتی این حالت های تعارضی به وجود میاد، ما چیکار میکنیم؟ گاتمن میگه، اینجا گاتمن با گلستر کاملا با هم همپوشونیدن. گاتمن میگه وقتی تعارض به وجود میاد، زن و شوهرها چهار تا اسب نعل کرده ی زین شده ی خوشگل وجود دارن. این چهار تا، یکیشون ابلق، یکیشون سیاهه، یکیشون قرمزه، یکی دیگه هم رنگیه، در واقع دو سه تا رنگ داره. هر کدوم از اینا هم سیمبل یک چیز هستن. میپره روی این اسب، شروع میکنه حمله کردن با این اسب به سمت طرف مقابلش. اولین اسب، اسب انتقاد و عیب‌جوییه. وقتی من میبینم تعارض دارم با دیگری، نیازهای من با نیازهای دیگر در تعارضه، من خودم رو چون اصیل میگیرم، شروع میکنم به انتقاد کردن، عیب جویی کردن از طرف مقابل، تو اینجوری هستی، تو ارزی نداری، تو همین بودی که اون خواستگار قبلی بدبخت فرار کرد، یا انتقادهای دیگه که در واقع تو به من توجه نداری، تو همش حواست به کار خودت هست، من اصلا اهمیتی برات ندارم، من اگه مرده باشم. هم انتقاد در سیاها به غلط میگن انتقاد سازنده. ما میگیم انتقاد سازنده یعنی این که با چکش من مصرف سازنده بزنم تو سرتون، این هم میمونه، ولی چکش پلاستیکی باشه، جمجمت نشکری برم. انتقاد سازنده نداریم، انتقاد بد، زشت، تخریبگر است، ما را از هم دور میکنه. اگر انتقاد جواب نده، گاتمن میگه از اصل میاد پایین، میپره یه روی اصل چموشتری که اصل تحقیره، تحقیر کردن دیگری. قیافش رو تحقیر کنی، دماغش رو، قدش رو، پدر مادرش رو تحقیر کنی، زبانش رو، لهجهش رو، اسمش رو، فامیلش رو، هر جور تحقیر، هر نوع تحقیر. گاهی اوقات تحقیرها، اینو ریلیشنشیپ استرالیا تحقیر کرده، تحقیرها به شکل بهش میگن سارکازم، در واقع سارکازم یعنی طعنه زدن، صورت طعنه. این طعنه میتونه به صورت جوک باشه، جوک زنان مردانه بگه، مثلا با خانمش مشکل داره، میگه یه جوک بگم وقتی اومد جلوی جمع، این جوکی رو میگه که خانمش به نوعی احساس تحقیر بکنه. حقارت در واقع شکل خاصی نداره و هر شکلی میتونه طرف مقابل رو تحقیر کنه. اگر اینم جواب نداد، با تحقیر یعنی در واقع با این کارو میخواد طرف مقابل رو بیاره پیش زیر سلطه خودش، یعنی تغییر به قالبی شکلش بده که خودش میپسنده. اگر جواب نداد، میپره روی سوم. سومی چیه؟ تدافعی. نه، سبزنش این توی گاتمن هم تدافعی برخورد میکنه. اصل شما یعنی که بهش میگه که امروز چه ساعتی میاد، یا هر وقت خودم تصمیم میگیرم تداکتاری من نمیخوام باش بچه بودم بچه بودم چه میاد. از تعریف عامیانش اینکه چوب رو همه شما دنید به تو میدونه، بله لجاجت هر توش و تدافعی برخورد کردن، یعنی هر حرفی که طرف مقابل میزنه سریع این احساس میکنه میخواد بهش حمله کنه، دفاع میکنه همیشه حالت جبهه گیری یا حالت تدافعی دائما تو جبهه هستم. میدونید دلیل جبهه هم اینه دیگه، این رو ویرجینیا ساتیو توی شکل نشون داده، شکل میگه که افرادی که با هم این گونه رفتار میکنن توی رابطه‌های تعارض آمیز که انتقاد و سرزنش رو میگه چه شکلی کشیده، اینجوری میگه که دائما این انگشت اشارهش به فرد اینجوریه، تو میگه وقتی یه نفر به شما انگشتش اینجوری کرده شما به صورت این حرف ساتیر ها توی ریالتی تراپی نیست، ساتیر میگه شما به صورت اتوماتیک به عنوان یک موجود انسان خلاق از خودتون دفاع میکنید، دائما تو این حالتین، دائما شما تو حالت ضروری هستید، وقتی وارد خونه میشین منتظر که یه نفر بهتون بگه تو، یعنی بس که تو شنیدید. افرادی که با همسران انتقادگر صحبت میکنن، این تجربه شخصی من هست قطعا شما این تجربه رو کردید، میگید گاهی اوقات خدا شاید از من خیام کنه، من خیام فکر میکنم میتونم برم، نمیتونم، یعنی انقدر شک داره خودش به توانمندی های خودش. ما گوجه فرنگی بخرم میگم بخرم یا نخرم، چون انقدر انتقاد دیدین چه گوجه فرنگی خریدید، چه شوازه کور کردید، یا مثلا یه پیرنگ یه کت واسه خودش خریده، آقای خانم میگه ای از این کت کپتن فقط مردانش نبود بخری، خیلی راحت، یعنی در واقع یه نوع تحقیرهای خاصی که این بیچاره دائما باید میترسه اصلا جنس بخره فردا. خیلی هاشون اعتماد به نفسی که میگن از دست میدن و سلفستیم که از دست میره سر اینجا میگه تدافعی هم وقتی جواب نمیده میگن تدافع هم میکنن هیچ کار، میاد پایین میره از اون اسب چهارم سوار میشه که تخریب کننده ترین اسب، یه دیوار سنگی بهش میگه stone walling، دیوار سنگی بینشون میشه قهر، عدم ارتباط و هیچ کاری با هم ندارن. میگه اصطلاحش اینه مثل دو تا اتوبوس خاموش شب از کنار تو جاده از کنار هم میگذرن، هر کدومشون داره مسیر خودش. گاتمن نظرش اینه که کمک ما اینه که اینها رو بگیم آقای محترم شما از اسب چهارم بیا پایین، بیا بشین روی اسب سومیه، یه کمی با هم اسب سوم تدافعی کار کن، کم کامیونیکیشن دارید، بعد از مدتی بتونی بیاد بشین روی اسب دومیه یه کم تغییر کن، خیلی بهتره حقارت از اینکه هیچ حرفی با هم نزنید، سکوت، و از اون بیاد بشین روی انتقاد و بعد از اون بیاد پایین که بابا اسب لازم نیست سوار بشه، شما پیاده هم میتونید با هم راه برید. این بحث گاتمنه، چهار تا اسب رو میگه، ولی گلاستر دقیقاً همین چهار تا رو توی هفت ویژگی یا عادت رفتاری نام میبره، میگه هنگامی که تعارض به وجود میاد افراد برای اینکه تعارض رو حل بکنن به جای اینکه از خلاقیت خودشون استفاده بکنن و فرآیندهای حل مسئله رو که بهش میگه خودش solving circle، یعنی حلقه حل تعارض رو بیان بشینن، چون یاد نگرفتن روانشناسی کنترل بیرونی دائما مسلط بوده، باباش بهش انتقاد میکرده، مادرش همین کارو میکرده، باباش تهدیدش میکرده، مدیر مدرسه تنبیهش میکرده، اون یکی دیگه برایبش میکرده، میان همینا رو ما فقط بلدیم، همون چیزایی که یاد گرفتیم. اولین کاری که میکنه انتقاد میکنه، بعد سرزنش میکنه، بعد غر میزنن، بعد شکایت یا گلایه میکنند، بعد تهدید میکنن، بعد تنبیه میکنه و در نهایت هم سعی میکنه که باج بده برای اینکه طرف مقابل رو کنترلش کنه. خیلی زیبا این باجدهی و باجگیری رو از بچگی، آقای حسینی گفت بچگی، ولی از بچگی یاد گرفتن. یه زوجی رو توی جلسه داشتم، بچه‌شون هیچ جا نتونستن بزنن، بچه‌شون هم آوردن، یه بچه بزرگتر یه بچه کوچیک‌تر، این بچه بزرگتر دامیننت شده بود، همه اسباب‌ها رو گرفته نمی‌ذاشتن، بچه کوچیک‌تر بیچاره یه دونه اسباب دست بزنه، اما گذاشتن این مادر پدر چجوری مداخله می‌کنن، این بچه گریه می‌کنه، این اسباب‌ها نمی‌داد، بابای خیلی راحت، یعنی ماهرانه اومد گفتش که آیدا اگر چند تا از اون اسباب بازی ها بدی به خواهر از اینجا که بریم بیرون یه دونه بستنی وسط می‌خوره. دختره گفت نه من بیا می‌خوام پولش رو بدم. بچه گفت باشه. پدر گفتم چیکار کردی الان اینجا؟ چه نوع مداخله پدرانه مؤثر تو انجام دادی اینجا؟ نمی‌دونم. اون همون گفت من با سفت توضیح رشوه دادی بهش. رشوه دادی که کاری که باید انجام بده رو بده، برای اینکه تو کنترلش کنی. الان و همین میشه سبکش، دختری یاد میگیره که بزرگ شد شوهر کرد، برای اینکه کسی رو کنترلش کنه برایبش بکنه، چون ما دیدیم برایب شدیم خودمون، ما با ما این کارا رو انجام دادن، این کارا رو انجام دادیم،
جان اسکمنتون لانس بکنه که چقدره.
بله
در مورد
بله نه 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 این ما اون بحث گاتمن بود. گاتمن میگه که این خیلی اصلا خطرناکه، ما بهتره که بیا نه یا گلاستر میگه اولین آموزش شما اینه که بگیم این رفتارها رو بهش میگه هفت رفتار تخریبگر رابطه یا 7 disconnecting habits. حدیث میگه واسه این که بس که روی ما انجام شده است و به کار گرفتیم عادت شده است، مگه رفتاره هنوز ما میتوانیم این کار انجام ندیم. اینا disconnecting هم در مقابل اینها هفت تا رفتار connecting میذاره که ما وقتی اون رفتارها رو انجام میدهیم به هم نزدیکتر میشیم. و سوالش هم اینه، میگه از خودتون سوال کنید وقتی از یه نفر سرزنشش میکنید بلاد احساسی بهش نزدیکتر میشید یا یعنی او به شما نزدیکتر میشه یا از شما دورتر میشه؟ وقتی یک نفر شما رو تهدید میکنه یک بار دیگه این کارو بکنید من دیگه میرم از این خونه، احساس نزدیکی بیشتری با هم میکنید یا احساس دوری میکنید؟ حالا باید چیکار کنن که این رو یاد بگیرن؟ یک کاپل دیالوگ داریم که من اسمشو گذاشتم گفت و شنود زوجین. چجوری با هم گفت و شنود کنیم؟ تو فرهنگ ما نبود گفت و شنود، ما همیشه لکچر رو سمون دادن تبعیت کردن یا انتقادمون کردن بعد خودمون باید یه جورای خودمون رو درست کنیم. گفت و شنود به معنی که من بتوانم خودم ارزیابی کنم، فهم درست پیدا بکنم وجود نداشت. اینا کارهایی در زمان تعارض وجود میاد. میگیم شما در مرحله تعارض و همه انسان‌ها، جالبه این مرحله تحولی ازدواج ها، همه ازدواج‌های روی کره زمین این چهار تا ما اعتقاد داریم. البته من خیلی این رو منطقیش میکنم، بسیار زیاد منطقی میکنم که طرف مقابل من کی هست. مسلمان ها که جلوی من مینشن میگم بابا مسلمان ها اعتقاد دارن طبق اعتقاد شیعه حداقل پیغمبر اسلام انسان کامله، کامل یعنی تنها کسیست که بسیار بکچولار شده پا بالا با زناش تعارض داشت. بسیار از منقا عمر میرفت زنه پیغمبر میگفت بابا پیغمبر رو اذیت نکنید، آزارش ندید، تاریخ برید بخونید تعارض جز الا ینفک زنید. اگر پیغمبر که در سنت در واقع اسلامی پرفکت شما میشناسینش تعارض داشته بقیهتون دیگه ترکاتون با کرامات خاطبین. یعنی تعارض حتما حتما هست، همه ازدواج ها تعارض دارن، منتها فرق بین ازدواج های موفق و ناموفق در مدیریت تعارضه. برای اینکه بتونن توی تعارض نمونن، تعارض یه تونله، حتما از این تونل رد میشن ما، ولی چقدر سریع و تند از این تونل رد بشین برخی هم ماشینشون خراب میشه که تونله میمونن دیگه از تعارض بیرون نمیان. تعارض میتونه مدت 6 ماه طول بکشه افراد یاد بگیرن چجوری قشنگ از کنار هم در بیان و تعارض کمتر داشته باشن. بعضی افراد 40 سال تو تعارض دارن زندگی میکنن، هیچ گاه به مرحله سازگاری نرسیدن. به چه مرحله رسیدن؟ به مرحله استون وولینگ رسیدن، همونجور که چیز میگه گاتمن میگه، یعنی با هم کاری ندارن ولی با هم سازگار نیستن، آهنگ دل همدیگر رو نمیتونن بشنون و با آهنگ دل هم برقصن و نمیتونن با هم هماهنگ باشن و از بودن با یکدیگر لذت ببرن. یه جورایی به در واقع به این نتیجه رسیده اند که تعارضهای همدیگر رو تحویل نگیرن، در تعارض داشتن به توافق رسیدن. این یه تیپیه که گاتمن شناساییش کرده، میگه سه تیپ رو. حالا ما با گاتمن اینجا کار نداریم. تعارض مرحله سوم است، هممون داریم. هر زوجی که عاشق همن، شیفته همن، دیگه شیدا صبح تا غروب قطعا بعد از وصال جنسی که میرسن به ماه عسل یه مراحل تعارضی به وجود خواهد آمد. افراد موفق افرادی که بلدن چگونه تعارض رو حل کنن و ما کارو اینه که این مرحله رو بهشون میگیم. خب حالا شما توی مرحله این و الان هم خیلی هم خوبه، بهتون تبریک میگم که اومدین اینجا که ازدواجتون رو در واقع به گونه‌ای روش کار بکنید. مرحله چهارم سازگاری زوجینیه و حتما حتما بعد از پله سوم به اون میرسه. شما از همه ابتدا که جلبیات گرفتین به سازگاری زوجینی نمیرسه، هیچ کسی به این مرحله نمیرسه، هیچ این تولدی که سازگاری نمیتونه روش انجام بگیره. بعد از اینجا توی تعارض کاری که میکنیم ما در واقع اون هفت رفتار رو انجام میدیم. من معمولا ازشون میخوام که توی تعارض چیکار میتونید بکنید. اینا رو دارید دیگه، چهار عکس با آخر زمان گاتمن. خب یه تستی داریم، این هفت صفتی هست که براشون توضیح میدیم. یه تستی داریم دیگه میشه پیوند در رابطه صمیمی. این رو ازشون اتست میکنیم، باشون در واقع کار میکنیم. در این پیوند در رابطه دوزی نوع مشارکت خودتون رو معین کنیم. در واقع اگر رفتارهای مثبت رو بگیم 1 2 3 تا 5 و رفتارهای منفی رو هم جلوسته بدیم، رفتارهای پیوند دهنده رو بگیم شما چقدر اینها رو به کار میگیرید. از مجموع رفتارهای پیوند دهنده یعنی کانکتینگ، کدومی که رو شما در رابطه خودتون با همسرتون به کار میگیرید؟ این تو جلسه ایه که بعد از اینکه صحبت کردیم در ارتباط تست رو بهشون میگیم که بزنن. یک، چقدر حمایت میکنید؟ نمره بده بین 1 تا 5. چقدر تشویقش میکنید؟ چقدر بهش گوش میدید؟ چقدر پذیرشش میکنید همینجوری که هست؟ چقدر بهش اعتماد میکنید؟ تا چقدر بهش احترام میذارید؟ چقدر هنگامی که تفاوت و اختلاف وجود میاد سر اختلافاتتون با هم مذاکره میکنید؟ و تا چقدر در واقع بی فرند دوست میکنید باهاش، مهربانی میکنید باهاش، عشق میذارید؟ خودتون
اینا همه چیزو میشید.
بله خودشون سنجه، همه چیز سابجکتیوه، خودشون سنجه. ولی من یه آزمون دیگه واسه تون گذاشتم، واسه اینکه نسبیت رو هی بیاریم بیشتر کمیش بکنیم، میگم چقدر خودت رو همین جور که هستی قبول داری و میپذیری و چقدر همسرت رو همین جوری که هست میپذیریش. واسه اینکه این مقیاسا رو نزدیک بکنیم. خیلی جالبه، بسیار از افراد خودشون رو همین جوری که هستن میپذیرن و میخوان که ولی همسرشون رفتارشون خوب نیست. یه یافته ای رو که گاوزمن پیدا کرده توی بسمیت هاسپیتال میگفتش که جالبه، این افراد تفکرات خیلی خیلی برای من جالب بود. افراد میگه من خودم رو همینجور که هستم، همینجور که هستم خوب میپذیرم، با 5 به نسبت 5 همسر رو همینجور که هست میپذیرم. چقدر خودتون رو مورد احترام قرار میدید؟ 5. چقدر همسرتون رو؟ 5. بعد نگاه میکنید خب مشکلتون چیه؟ میگه مشکل اینه که این آدم اصلا با من کنار نمیاد، مشکل اینه که این اصلا به نیازهای من توجه نمی کنه. بعد چجوری پذیرفتیش کنیم؟ تو میگی من همینجوری کس میپذیرمش که این آدم به تو توجه نمی کنه، نیازهای تو در نظر نمی. تو میگی من پذیرفتمش. مردم خیلی جا توی تستا حواستون باشه، میخوان خودشون رو زیباتر از اونی که هستن جلوه بدن. برای همینه که مصاحبه های بالینی به ما کمک میکنه تا آرزوهاشون بگیره.
این همون این نیست که هر کس آرزو خودشو داره به توافق رسیده.
بله
یه جورایی که من همونطور که خودم هستم به همسرم هم میپذیرم، ولی گاهی ممکنه که تا آرزو یعنی با تا آرزوهاشون کنار اومدن.
بله بله
تفاهم نداره.
نه تفاهم در تعارض. اونم یه چیزه تعادل همکاری چقدر میکنید؟ چقدر خلاقیت خرجید برای حل مسائلتون؟ چقدر تلاش متمرکز میکنید؟ از چه راههای مثبت دیگه میتونید به رابطه خودتون مشارکت کنید و کمک کنید؟ چند کدومی که از این رفتارهای تخریبگر رو در رابطتون به کار میگیرید؟ چقدر انتقاد میکنید؟ سرزنش، شکایت، غرغر، تهدید، تنبیه، رشوه و باج دادن، تمسخر، تحقیر، چقدر قهر میکنید؟ و در واقع چقدر به فرد به طرفتون هنگامی که اشتباه میکنه چقدر حمله میکنید؟ حمله کلامی یا غیر کلامی؟ افراد خودشون رو میسنجن. به این نکته رو بگم توی مشاوره ازدواج، اون زمانی که من اول توضیح میدم این دیسکانکتینگ بیهیویر رو و میگم اینا چقدر تخریب کرده و چه زمان رو وجود میاد، در زمان مرحله سوم در واقع مرحله سوم که مرحله تعارض هست، ما معمولا یاد گرفته این تقصیر خودمون هم نیست. من همیشه بهشون میگم تقصیر ما نیست که اینها رو به کار گرفتیم تا کنیم. الان به بعد اگر ادامه بدیم تقصیر ما، ما چون نمیدونستیم، جامعه کنترل بیرونی بوده، همینجوری با ما رفتار شده و ما هم همین کارو کردیم، اشکالی نداره. از این به بعد که آگاه میشیم آیا میخوایم ادامه بدیم یا میخوایم زندگی مشترک قشنگتری داشته باشیم. وقتی بهشون توضیح میدی، من ازشون میخوام که خودتون ارزیابی کنید ببینید رابطه زناشوییتون شما چطور از اینا رو کار میگیرید یا نه. و هر کسی خودش رو، این تجربه رو من کردم، خیلی هم تلخه، تا که گفته ارزیابی کنید سریع این یکی شروع کرد به ارزیابی اون، یعنی داره همین کار انتقاد رو میکنه. تو خودت ارزیابی کن، فکر میکنی که این صفات رو بین 1 تا 5 یه میانگین به خودت بده، چقدر استفاده میکنی؟ خودش وقتی خودش ارزیابی میکنه در واقع نقطه رو به وجود میاره برای ما که ما میتونیم اینترونشن انجام بدیم. این چیزیست که ما بهش میگیم. چگونه میتونید به کارگیری رفتارهای منفی در رابطه زناشویی خودتون اجتناب کنید؟ حالا میبینید توی ریالیتی تراپی یا برای کاپل تراپی، ریالیتی تراپی، ما سوال آخرمون اینه که پلانتون چیه برای اینکه هفته آینده، از الان تا هفته آینده کمتر از این هفته استفاده بکنید، چه پلانی دارید؟ نقشه چیه؟ برنامه چیه؟ چون برنامه رو باید به شما بگید که من از فردا صبح این کار رو سعی می‌کنم بی‌خیال باشم نسبت به اینکه خانمم چجوری بچه‌هامو مدرسه می‌فرسته تذکر ندم، دخالت توی کارهای آشپزیش نکنم، من سعی بکنم که در واقع اینکه دیر میاد بهش غر نزنم، اگر به من در طی روز زنگ نزد تلفن نزنم ازش انتقاد بکنم. خودشون میگن شما نمی‌دونید اینا چجوری در چه موقعیت‌هایی شروع می‌کنن به رفتارهای در واقع تخریب کننده‌ای که دارن. این یکی از آزمون هایی که در واقع گرفته میشه و یه دونه دیگه برای سنجش، در واقع چون ما سنجش چیز رو داریم، سنجش نیاز رو داریم، این یک شکل یا فرمت دیگه که خیلی جالب بهشون کمک میکنه برای اینکه سازگاریشون بسنن. همواره در یک رابطه زوجی نیست زمانی ناسازگاری خود نمایی میکنه که نیازهای یکی از زوجین در تعارض با نیازهای طرف دیگه قرار بگیره. خب این یه خورده بچه خورده، این دو تا خط زیر هر میزان نیازهای در واقع آغاز می‌نویسیم علی، این میزان نیازهای در واقع زری، این برای این یک ستون مال اون، یک ستون مال این در واقع به صورت زیاد متوسط کم بر اساس نمراتی که دارن می‌نویسن که نیاز به عشق و تعلق خاطر من زیاده، مال اون متوسطه، مال قدرت من کمه، مال اون زیاده. اینا رو نگاه میکنن و بعد این رو با بررسیشون تشریح میکنن. اینا من برای دانشجوها تدوین کردم که بتونن دنبال بکنن. قطعا شما یکی دو بار که کارتون تو ذهنتون میشینه که چیکار باید بکنی و این پرسشنامه ضرورتا نباید جلوتون باشه یا توضیح باشه. ما اینو توضیح میدیم بهشون. ناسازگاری زمانی پیش میاد که نیازهای طرفین در زمان مشخص و معینی با هم تفاوت معناداری داشته باشه. یعنی اختلاف بین نیازهای زوجین قابل توجه باشه. به عنوان مثال عشق و تعلق خاطر یک نفر در برابر آزادی و اختیار طرف دوم. شما فکر کنید که اگه آقای حمید آقای جمعه پور عشق و تعلق خاطرش پنجه و دوست کسی پنجه، یعنی دوست داره خیلی از زمانش با همسرش بگذره، دوست داره خیلی کوالیتی تایم با همسرش بگذره، دوست داره خیلی مراوده در واقع فیس تو فیس باهاش داشته باشه، و اگر همسرش نیاز به آزادی و تعلق خاطرش بالا باشه و بخواد که در هفته دو شب رو با دوستاش بره کافی شاپ و ترقبه و این منون، بعد در ماه هم یکی دو بار سفر بکنه به شهرستان دوستان زمان لیسانس و فوقلیسانسش رو ببینه، و در این حال یک سری هم دوست داره فعالیت‌های ورزشی داشته باشه، جمعه هاش هم که دائما آقای تو گفتش جمعه ها شب جمعه من میرم فقط دعای کنم، اونم بگه روزای جمعه فقط کوهنوردی و جای دیگه اینه میرم، نیاز به عشق و تعلق خاطر اون در مقابل نیاز به آزادی و اختیار اون یکی در تعارض نمیره. یعنی اگر ایشون بخواد به اون بگه تو باش که با من وقت بگذرون، این خودش برد میشه چون آزادی هاشو نمیتونه، و اگر او دائما بگه تو منو بلم کن من برم با دوستم که خودم خوش باشم، ایشون عشق و تعلق خاطر دریافت نمیکنه. آزادی و اختیار در مقابل بقا و مادیاتی، آدمی که دائما میخواد آزاد بشه، میخواد یه مسافرت بره این بر بره اون بر بره، و در این حال واسه اجاره خونه زن نگران میگه با اجاره مانه دیگه چیکار کنیم، بچه‌ها مامون امسال که تمام میشه 1 میلیون تومان باید هزینه تفتون مدرسه شون پدر اینا رو بیخیال بس بریم یه مسافرت رو بریم. آزادی و اختیار داره، در واقع خیلی نگران یا دغدغه مادی نداره، ولی یکی دیگه شون دغدغه مادی داره، ولی خانم ممکنه که در واقع بگه بابا جون فلانی داره میره کیش بریم، باز 6 ماه بعد فلانی و فلانی دارن میرن مثلا صوفیه بریم باشون صوفیه، این یکی دغدغه بقا داره، بابا این همه پول خرج میکنیم چجوری میخوام درش بیاریم، ما نمیتونیم، بچه‌هامون آینده دارن، این یکی بقاش خیلی بالاست، اون یکی آزادیش تعارضات اینه. سرگرمی و تفریح در مقابل عشق و تعلق خاطر، نیازهای شما دو نفر به نظر خودتون چجوری با هم سازگارن، چون ما بهشون نمیگیم سازگارن، حالا خودتون نگاه کنید با توجه به نمراتی که دارید کجاست اونجایی که ناسازگار هستید. شما اگر اینجا و اینجا ناسازگار هستید، یکیتون بقاتون پایینه و آزادیتون در واقع بالاست، یکی دیگه آزادیش پایینه و بقاش بالاست، نمرات رو اینجا دارید، میبینید اینجاها هنگامی که اختلاف پیدا میکنید، خانم دوست داره گردش بره پول خرج کنه و شما دغدغه مالی دارید، اینجا چیکار میکنید؟ معمولا قطعا یکی از اون حرف رفتار رو به کار میگه، خانم میگه برو بابا تو هم گدا باشن، بعد بابا بیچاره شما پول بد نده، دائما دغدغه پول دارید، برو نگه دار تو مثل حاج جبار بشی بسره که بمیری و در شاد اختیار بخواهی. یکی از زمانها رو استفاده میکنه، یه چیزی رو استفاده میکنه که باعث میشه این فرق از شما دور بشه، یا اون یکی دیگه اون میگه که تو پدر مادر دیسپلین نکردن، دوست بارت آوردن، دائما فکر میکنه پول علف خرسه، همینجور میخوای خرجش کنی، اون یکی دیگه رو تحقیرش کنی. یعنی چه کار میکنی اینجا تو وقتی اختلاف میفته بینتون؟ شما که نمیدونیم که این اختلاف رو بده، خودشون میدونن، چه کار میکنی؟ خیلی زیبا، من تا به حال نشدم من به افراد بگم که شما به کار میگیرید. یک بار بود فقط اون کیس شوهره که الان میخوام کیسش انجام بدیم، ایشون بود که فقط تون تون همین گفت این خانم باید مشکلش حل کنه، این مشکلش حل کنه. اونجا من گفتم ببخشید شما الان دارین چیکار میکنید اینجا؟ گفتید چون دارم برای شما توضیح میدم. برای من توضیح نده، دارید شما زندگی تنظیم میکنید، باید چیکار بکنه؟ چند سالش این خانم؟ 50 سالش. فکر می‌کنی آدم 50 ساله اینقدر شعور نداره که بدونه چی براش خوبه چی براش بده یا داره؟ با خب نه من که نگفتم بی شعور این آدم، من میگم این چیزا لازمه که بدونه. بعد مگه نگفتن که باید انسان ها به رشد یکدیگر کمک کنن؟ گفتم آره، ولی شما اگه درخواست کرد شما به رشدش کمک کنید. تنها جایی بود که گفتم که آقای کمی عقب بنشینه، چون دائما خانم رو گفتم من فیکسش کنم دیگه، یعنی در واقع من مشکلی ندارم. ولی معمولا وقتی ازشون میپرسم کدوم دو آقا وقتش کردن کدوم یکی از این صفات رو به کار میگیره، گفت نه نه من اصلا اینا رو به هیچ عنوان به کار نمیگیرم. زنه گفت به کار نمیگیره تو اینا رو؟ صبح تا غروب کارت همینه، مگه تو من نمیگه تو تو بابا؟ میگفت تو این برای بچه ما، یه بچه بزرگ داشتم، بزرگسال 30 ساله همین که نمیشن، یه بچه کوچیک داشتم 12 ساله، باید یه چنین اختلافی. میگفت برای این بچه کوچیکه وقت نمیذاره، آقا باید وقت بذاره برای بچه، وگرنه بچه تلف میشه. این با این بچه بازی نمیکنه، این باید بازی بکنه باهاش. یعنی این تعیین میکرد که مادر باید با بچه‌اش بازی بکنه. میگفت من تو تعیین نمیکنم دائما من که با بچه تازه مخ بچه منو پر کرده که مادر تو برای رفاه تو هیچ ارزش قائل نیست، بچه الان علی من ارزش قائل نیست، چه بگم من به رفاهش نمیشم. یعنی این کارا رو میکنه ولی وقتی میشم گفت کدومی که استفاده میکنی نمیگفت. تنها موردی بود که من مجبور شدم اونجا واسه بهش بگم تو اینا رو استفاده میکنی، بگم تو الان داری چیکار میکنی، یعنی که آگاه بشه که داره الان یه کاری میکنه، داره تن تاکید میکنه، داره طرف مقابلش. ولی معمولا خودشون میگن وقتی میگیم خب با توجه به این شرایطی که دارید شما در موقع تعارض چه کار میکنید، میگه راست میگه ما اینها رو به کار میگیم. ما به شکلی
اون
استفاده بکنه. اسمش هست solving circle to reality therapy، دایره ی حل تعارض. ما وقتی تعارض داریم سری باید بشیم توی یک دایره. من قوانین دایره رو بهتون میگم. اینقدر این قوانین دایره زیبا و عالی کار میکنه. توی یه ورکشاپی به زن شوهرها گفتم که این دایره تعارض اینه، کاری که باید بکنید اینه، حواستون خودتون به خودتون باشه، خودتون رو بسنجین. انتقاد بکنید طرف رو زخمیش کردید، ازتون دور شده، خودتون ضرر میکنید. تحقیرش بکنید دور شده ازتون، بهتون گوش نمیکنه. زیباترین حرفا رو یه مثالی میزنم تو ذهنشون بمونه، میگم زیباترین حرفا، درستترین حرفا، حقترین حرفا رو اگر با این حرفا صفت بخواید بیان بکنید طرف فرار میکنه. به قول جمال زاده میگه هنگامی که به کسی انتقاد میکنید مثل این میمونه که سیر خورده باشی تو هوای تهرون یا مشهد، در گوشی واسه یه نفر شعر حافظ بخونی. دقیقاً مثل این شعر خیلی قشنگه، یهو اصلا نمیخواد یک دقیقه تو رو تحمل کنه. بول 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 درست شعر حافظ رو میخونی و اونم خیلی ارادت با حافظ داره، ولی این بوی گند نمیذاره اصلا، چون تنفس شما بوی گند برای اون میاد، میخواد خودش رو سریع دور بکنه. این کار بحث ما یه دو تا تکنیک داریم که اینجا آموزش میدیم و میخوام که شما پرکتیس کنید. یکیش در واقع دایره حل تعارضه، یک دوم کپل دیالوگ یا گفت و شنود همسران. ما گفت و شنود رو اگر یاد بگیریم چنان احساس رو لطیف میکنه و تعارض رو کم میکنه که خود افراد دیگه میدونن بعد از اون چجوری خودشون رو مدیریت بکنن. خب بعدیشو میریم جونا تایم صبحانه همونده؟ معمولا ببینید این کارگاه بچه ها فرمتش مال من نیست، بنابراین اگر برد شدید آقای حاجی پور مسئولیتش به عهده میگیره، چون تو کارگاه من معمولا شکلات و تنقلات و خوردنی خیلی زیاده که بخورین گرسنه‌تون نشه. ولی در هر حال جب صمیمی و قشنگ و زیباست، فکر میکنم که
اون
یکم دیگه ادامه بده. خب اجازه بدید این که استدلالی رو الان این رو نگاش بکنیم با هم انجامش بدیم، ببینیم که من با زهره چجوری کار میکنم. بعد میایم میریم سراغ در واقع مطالب بعدی. این رو میگذاریمش فعلا برای بعد که ببینیم که چجوری در واقع افراد کار نه اون رو بعد از این توضیح دادم. ما 10 تا اصل داریم در تئوری انتخاب که اینا رو باید آموزش بدیم به سوژن. این 10 اصل رابطه است، بعد رابطه در واقع سیرکورد استشون توضیح دادم. خب ایشون الان خاطرتون هست دیروز برای چی مراجعه کرده؟ یه خانومیه، آره، چند سالشه این خانوم؟ 49 سالشه، با نشانه افسردگی بعد از زایمان اومده، یه بچه 30 ساله داره، یه بچه 12 ساله هم داره، توی وقت 30 ساله رو داره. آره و اومده اینجا مشکل داره و میگه که دارو درمانپزشکم نوشته من دوست ندارم دارو رو بخورم، و از همه مهمتر یه سری اطلاعات دیگه هم به ما داده که در ارتباط با همسرش هست. اون اطلاعات رو ممکنه الان به من بده، با اینکه من اینها رو دارم، من میپرسم اونها رو که ببینید من چجوری با اون اطلاعات برخورد میکنم. چقدر میرم تو گذشتش دقت بکن، تو ریالیتی تراپی ما به هیچ عنوان نفی نمی کنیم که گذشته ما در زندگی ما تأثیر شگرفی دارد، اما پرداختن به گذشته نه امکان پذیر است و نه سودمند. بنابراین ما حداقل بحثی رو میگذاریم در پرداختن به گذشته. آره، این بحث اصلی ریالیتی تراپی. خب یکی از اصول دیگه، اصل شماره 7 ریالیتی تراپی و چوستوری اینه که گذشته ما 100% تأثیر شگرفی بر الان من دارد، اما پرداختن به اون نه امکان پذیر است و نه سودمند. بنابراین حداقل وقت رو میگذاریم. دو، در ریالیتی تراپی ما به سیمتم کمترین توجه رو میکنیم و تمامیت توجه به سولوشنه، دنبال سیمتم نمیره، متمرکز بشیم به سیمتم. سوم، در ریالیتی تراپی فردی که مراجعه کرده 100% به مسئولیت فراخوانده میشود و نه عواملی که نیستند. عواملی که نیستند رو نه ما روشون نفوذ داریم نه میتوانیم تغییرشون بدیم، تنها کسی که میتونه تغییر بده خودشه. بنابراین با همین 4-5 تا اصل به راحتی در واقع باهاش کار میکنیم. یک قانونی رو تو ذهنتون باشه از چورس تئوری، از اصولش دادم که باید در واقع دقت کنید. یه جهانی داره با یه واقعیتی داره زندگی میکنه، همه میدونیم با یه واقعیت زندگی میکنه. ادراک ما از جهان خارج واقعیت رو برای ما میسازد. ما همه یه جهان واقعی داریم توی ذهن خودمون، ما تو اون جهان داریم زندگی میکنیم. این جهان، جهانی که ما تعریف کردیم برای اساس این جهان خیلی محترمه، بسیار بسیار براشون مهمشون دارن با اون جهان زندگی میکنن، و این جهان یعنی برداشتشون از اینکه خودشون کیان، جهان کیه، دیگران کی هستن و جهان چگونه کار میکنن، یا چگونه اپستان میگه چگونه باید کار کنن. اون باید خیلی مهمه، اینا یه بایدی دارن برای همین که فراستریتد هستن، فکر میکنن دنیا باید اینجوری کار کنه ولی دارن اینجوری کار میکنه. این دوتا با هم تفاوت دارن، حالا ایشون ناراحته و تمام رفتاری که میکنه برای اینکه این جهانی که الان داره کار میکنه رو میخواد نزدیکش بکنه به جهانی که باید کار بکنه. دپرشنش در واقع نشانه یه اونه. با همین اصول ببینیم چه کار میکنه با زهره. یه اسمی برای خودت انتخاب کن زهره. خب من نوع میبینین همه تون نوع چینش جان بیم دلوتر بشین. من اجازه میدم همیشه مراجعه هم بشینه توی ریلیتی تراپی این شد دقیقا شبیه به رشنال ایموتیو بیهیویرال تراپی، شکل شمایل نشستن متفاوت با بعضی جاهای دیگه هست. یه میز اصلی یا یه دونه میز کوچولی مثلا داریم که کلینکس بگذاریم یا خودکار میزد یه چیزی بگذاریم اینجا داریم، ولی دیگه پشت میز کس نمینشینه، موضعش رو ایشون تعیین میکنه تو اتاق، من بعدا میفهمم که چجوری من باید موضعم رو بگذارم. الان در واقع برای اینکه ایشون اینجوری نشسته من ازش خواهش میکنم، چون کلاس فقط اینجا هست، یه کمی تغییر بده خودش رو، ولی اگر که کلاسی نبود من قشنگتر میتونستم بیام این ورش بشینم، ولی الان من اگر اینجوری بشینم چون موضوعم پشت به شما میشه یه کمی موضوعم رو تغییر بده. خیلی جا
شما
بخواد
فرض کنید که کلاس شما
نادیده آره، اگر که بخوام کلاس رو نادیده بگیرم در واقع که ایشون به این صورت که نشسته، من اینجوری میشینم دست بهش. ببینید یه زاویه من نه روبروش نیست، ایشون میتونه خودشو کاور بکنه، پاهاشو میتونه کاور بکنه چون زنه دیگه، حالا مردم باشه در هر حال یه حوزه خصوصی داره، خیلی ازش دور نمیشم، خیلی هم به حوزه خصوصیش نزدیک نمیشم چون این فاصله حوزه خصوصی خاص خودش داره. یه حوزه‌ای که هم صمیمیت رو ایجاد بکنه و هم فضای خصوصی ایشون باندری که من ایجاد میکنم براش رو داشته باشم. اینجا یه میز هست که این میز عملاً فضاست، عملاً در واقع یک پنجره یا یه دیواری است برای ایشون. ما پشت میز نمی‌نشینیم، برای همینجوری با یه صندلی که اینجا. حالا من یه خورده مهمتر فقط تقریبا به شما ببینیم که چجوری کار می‌کنیم. خب اسمت رو معرفی کن که اسمت چیه که بچه ها بدونن. یه اسمی رو داره دریافت میکنه. ما در ریالیتی وقتی هر موقع رول پلی میکنیم میگیم هیچ کس نقش خودش رو بازی نکنه، اسم خودش رو هم بازی نکنه، برای اینکه وارد در واقع پروسه های چیز نشه.
اسمم زریه، من خیلی کار وقتی میخوام انجام بدم از نظر خودم نمیدونم چقدر میتونم
تمام سناریو اگه یادت باشه در این حال اشکال نداره خالق باش، خودت خلق بکن یه چیزهایی رو و ببین ما اون فلوش چی میکنه. نه فقط برای که
دوستانی که چوش تئوری رو نگذروندن با ما بدونن، من این پروسه رو دنبال میکنم. این پروسه واقعیت درمانی است. هیچ فرق نمی‌کنه تو زوج درمانی، تو خانواده درمانی، تو ایندیویدوال درمانی.
اولین چیزی که من دنبالش میگردم اینه که این برای چی اومده اینجا، چی میخواد. W یعنی want. وانتاش اول نگاه میکنم، چون وانتاش همیشه از روی نیازهاش بلند میشه، نیازهاش رو حد خواهم زد میسنجم، بعد نگاه میکنم برای اینکه به اون چیزایی که میخواد برسه تا کنون چه کار کرده است، تا کنون چه کار کرده یا الان داره چه کار میکنه، بعد ازش میخوام ایوالویت بکنه، ارزیابی بکنه خودش رو و خودش ببینه کارهایی که تا کنون کرده است آیا سودمند بوده، آیا ایشون رو به جایی که میخواسته رسونده یا نرسونده. که معمولا اگر اینجا هست یعنی نرسوندتش. اگه نرسوندتش ازش میپرسم چه آپشن های دیگری دارد، چه انتخاب های دیگری داره و چطور میخواد انتخاب های دیگرش رو انجام بده. بعد اگر انتخاب خودش داشت که داشت، اگر نداشت ما راهنماییش میکنیم. یه مثال، اگر بخواد ما ساجستش میکنیم چه آپشن هایی وجود دارد، آنگاه ازش میخوایم خودش یکی از این آپشن ها رو انتخاب بکنه و بعد پلان بذاره. پی یعنی پلان، یک طرح عملی، یه برنامه بده که چجوری از اونجایی که هست به اونجایی که میخواهد برود خواهد رفت. و بعد ما در جلسه بعد دیگه اینا رو دنبال میکنیم که از جلسه قبل تا به الان چه اتفاقی افتاده و چه کار میخواد بکنه. خب زری خانم 49 ساله. بله.
در مسیر زندگی چون برای ارضای نیازهای خودت با موانعی
خیلی خوب، اجازه بده من یه توضیح رو بدم. یا اینکه گفتم بهت که ما معتقدیم شما افسردگی میکنید یا انتخاب کردید افسردگی رو. آره، حالا یه توضیح رو تفصیلم از این متافور استفاده میکنم برای اینکه فهم بهتری نسبت به افسردگی داشته باشید، بعد بتونید من کمک کنید ببینم چه واقعی اتفاق افتاده. ما اعتقاد داریم افسردگی یک رفتاره و زمانی ما افسردگی رو انتخاب میکنیم که زیر این افسردگی همواره یک رابطه ناکارآمد، یک رابطه ناخرسند، یک رابطه تخریب شده وجود داره. این رابطه میتونه بین مادر و فرزند باشه، بین شما و دوست عزیزتون باشه، بین شما و همسرتون باشه، بین شما و یه آدم مهمی در زندگیتون باشه. خب هیچگاه افسردگی بدون وجود داشتن یک رابطه تخریب شده در زندگی از دیدگاه اپروچ که من کار میکنم به وجود نمیاد. حالا سوالم اینه که در زندگی خوده، چون گفتیم بعد از 19 سال یا بعد از بچه اولم، خب رابطه خودت با همسرت یا با خانواده همسرت یا با خانواده خودت میتونی برای من یک کمی در مورد اون رابطه توضیح بدی؟
خودم من اصلا با آشنایان ارتباط داشته باشم، خودم بتونم تصمیم بگیرم.
دارید و دوست دارید که با خانوادهتون رفت آمد بکنید، با دوستانتون رفت آمد بکنید، یک سری تصمیمات برای خودتون بگیرید، بتوانید یک سری اقدامات رو برای خودتون بکنید، ولی رفتار همسرتون به گونه‌ای بوده است که به شما چنین اجازه‌ای داده نشده، درسته؟ یعنی نیازهایی که شما دارید چون رابطه ارضا از ایستگاه خودتون نمیشه. برای اینکه این چیزی که اتفاق میفته مطلوب شما نیست، این رو تغییرش بدید به چیزی که دوست دارید. تا کنون غیر از اون چیزی که من گفتید، گفتید باش صحبت کردم چیزی نشده، غیر از اون دیگه چه کار دیگه کردید؟
مثلا یه بار به دوستم مثلا تلفن زنگ زدم بهش گفتم مثلا اینطوری دلم میخواد بیام، اون زنگ میزد میگفتم چرا نمیاد، بعد متوجه شد همون لحظه رفتا بهش گفته بودم اینجا چی داد دیده آزو انداخت و تو چرا مسائل ما رو به دیگران میگی، مگه خودمون میتونیم حلشون بکنیم؟ میتونه به بچه ها
میتونه مگه خودتون حلشون
نه؟ خب من کوتاه اومدم.
خب کوتاه آمد، ببین یه چیزایی رو میخواستی به دست نهی بردی، همسرت این چیزایی گفته، شما کوتاه آمد. آیا این بهتون کمک کرده که احساس بهتری داشته باشید، یا بهتون کمک کرده که احساس افسردگی بیشتری داشته باشید؟ خودتو الان فکر کنید که برای چی افسردگی؟ رانندگی بلدی تو داری؟ ماشین بلدی نیست؟
بلد نیستم.
میدونی ماشین چجوری کار میکنه؟ ماشین های تو خیابون میرن در مورد چگونگی عبور مرورشون تو خیابون و اینها رو مشاهده کردیم؟ آره. میدونی که ماشین چهار تا چرخ داره، دو تا چرخ جلو دو تا چرخ عقب. من میخوام یکم توضیح بدم برای اینکه شما آناتومی افسردگی تو باید بشناسید. این خلقی که به شما دست داده یه ساختار داره، با ساختارش آشنا بشید. از بیرون نیومده. افسردگی یه بیماری نیست که شما از کسی گرفته باشید، یه عفونتی نیست که به خون شما سرایت کرده باشه، یه ویروسی نیست که دریافت کرده باشه. افسردگی محصول یک سری تعاملات درونی خودته که باید بشناسید. اگه بشناسید شما با هم بهتر میتونید کار کنید. خب من اینجا نمیتونم افسردگی شما رو درمان کنم، من میتونم بهت کمک کنم که بتونید شما رفتارهای مؤثرتری را برای حل کردن مسائل پیدا کنید تا بتونید احساس قشنگتری به خودت بدید. ماشین تو خیابون دیگه رانندگی میکنه، ماشینا چهار تا چرخ دارن، سه چرخ جلو دو چرخ عقب. اون چیزی که جهت ماشین رو توی جاده تعیین میکنه میدونید چیه؟ چرخ جلوی ماشینه. یعنی اگر ماشین بخواد برسه چه به چرخ به سمت جلو، باید راننده چیکار کنه؟ بپیچونه به سمت راست. اگر بخواد به چرخ بره به سمت چرخ، درسته؟ ما میگیم که در ماشین واقعی راننده کنترل کامل داره بر چرخهای جلو و غیر مستقیم هم چرخهای عقب رو میتونه کنترل بکنه، درسته؟ این چرخهای عقب رو راننده نمیتونه مستقیم کنترل کنه. حالا این ماشین رو به همین صورتی که ما فهم داریم ازش، چهار تا چرخ داره توی جاده، به چرخ رفتن یا به راست رفتنش دست راننده است که به کجا ببردشون، و راننده مستقیما روی چرخهای جلو تسلط داره و غیر مستقیم به چرخهای عقب، درسته؟ اگر راننده احساس بکنه ماشینش خوب رانندگی نمیکنه در یه جایی، کنترل داره روی فرمان که به چرخ یا راست. شما فکر کنید اگه یه راننده بشینه صندلی شوفر شاگرد و بعد ماشین در مسیری داره حرکت میکنه که مورد خواسته اون مطلوب اون چی کار باید بکنه؟ شما فکر کنید اگه یه راننده بیاد روی صندلی شاگرد بشینه ماشین میره به سمتی که اون میخواد، باید موضع فعالتری بگیره، یعنی جهت ماشین رو خودش باید تعیین کنه، نه؟ اگر هم تصمیم بگیره که توی سمت شاگرد بشینه، بازم تصمیم گرفته از خودش انتخاب کرده که ماشینش رو از دیدگاه رویکردی که من کار میکنم رفتار ما عین ماشین میمونه. ما به رفتار ما میگیم ماشین رفتار. ما هم 4 تا چرخ داریم دقیقاً 4 تا چرخ داریم. دو تا چرخ جلو داریم، دو تا چرخ عقب. چرخ های جلوی ما اولیش فکر ما، ما یه جوری میاندیشیم، بعد بر اساس اون فکری که میکنیم اقدام میکنیم. شما الان اومدید اینجا، اول فکر کردید که من افسردم، حالم خوب نیست، دوست ندارم تو این حالت باشم، بعد اقدام کردید، رفتید پیش خانم دکتر، ازش ریفرال گرفتید برای من اومدید اینجا. درسته؟ فکر کرد. اول فکر میکنه، بعد یه اقداماتی میکنه، اینا چرخ جلو هم. این چرخ های جلو جهت دو تا چرخ عقل ما هم تعیین میکنه. یکی دیگه چرخ های عقل ما احساسات ما، عواطف ما، هیجانات ما، افسردگی، ترس، نگرانی، اینا همشون احساس. و یه چرخ دیگه هم فیزیولوژی بدن ما، کارکرد بدن. شما میدونید که تو ماشین واقعی هم چه که گفتیم این چهار تا چرخ ها با هم کار میکنن. درسته؟ امکان پذیر است تو ماشین واقعی چرخ جلو 40 کیلومتر سرعت بره، چرخ عقب 100 کیلومتر. این چرخ ها همشون با هم میچرخن. نه؟ برای ما امکان پذیر هست که ما افکار شاد، افکار شاداب، افکار مبتنی بر احترام رو توی ذهنمون داشته باشیم ولی احساس غمگینی بکنیم، احساس ناامیدی بکنیم. نه، ما هم مثل ماشین گاهی اوقات مثل رانندهی که بهتون گفتم اینجوری زندگی من کار میکنم. به جای اینکه توی صندلی راننده بشینیم و ماشین رو هدایت کنیم، توی صندلی شاگرد شده بشینیم و میخواییم یه نفر دیگه این ماشین رو راه ببره برای مسیری رو بعدی که ما دوست داریم. اگر این بر اساس نیازهای خودش اونجوری که دوست داره خودش راه میبره. اگه بخوایم ماشین تو مسیر راه رانندگی بکنه که من دوست دارم، ما باید چیکار بکنیم؟ نه، من در مورد رفتار تو، من در مورد ماشین هم صحبت میکنم. اگر ماشین شما در مسیر رانندگی میکنه که شما دوست ندارید و رانندهی که شما گرفتید، شما اجازه دارید یه رانندهی شما رو تو جاده راه ببره، ولی راننده یا سرعت بد میره یا خیابون بد میره، شما چه کار باید بکنید در اینجا؟ و اگر راننده تذکرات شما باعث شد که جیب بکشه سر دعوا بکنه با هم از ماشین پیاده میشه، و اگر میخواییم ماشین تو مسیر بده مجبوره که خودتون رانندگی یاد بگیر و ماشین رو خودتون. حالا همین تصور رو بکنید توی زندگی زناشویی خودتون. فکر میکنید که شما تو توی صندلی راننده نشستین یا توی صندلی کمک راننده نشستین و میخواید راننده ماشین رو به مسیر ببرید که شما دوست دارید. صندلی عقب شما فکر می‌کنید اگر توی صندلی عقب بنشینی جهت ما در جهت‌گیری ماشین به سمت سویی که شما خودت دوست داری چقدر نقش داری؟ تا کی می‌خوای توی صندلی عقب بشینی؟ ولی می‌خوای تغییری در خودت؟ اجازه بدید من یه نکته دیگه راستتون بگم برای این جلسه دیگه تموم میکنیم کارمون. تا جلسه آینده اگه دوست داشتی با سیستم من کار کنی با هم کار شم. ماشین میدونید که چه چیزی نیروی محرکه براش میسازه، چه چیزی توان و انرژی برای ماشین تولید میکنه؟ موتورش. آفرین، موتور ماشین. موتور ماشین توی رفتار ما میدونید چیه؟ من نمیخوام که تو بدونی، ممکنه هست که ندونی. ما هم یه موتور داریم، خب فکر ما و عمل ما و احساس ما و فیزیولوژی ما، این چهار تا چرخ‌های ما هم نیاز به یه انرژی دارن، یه چیزی باید بهشون انرژی بده. چه انرژی میده بهشون؟ ما یه ظرفی داریم به نام ظرف نیازهامون. همه ابناء بشر، تو، من، دختر شما، پسر من، همسر من، خانم دکتر که شما رو معرفی کرده، همه انسان‌ها 5 تا نیاز اساسی داریم. این 5 تا عبارتند از اولیش نیاز به عشق و تعلق. یکی منو دوستم بداره، به هم احترام بگذاره، به من عشق ببره، من احساس جایگاه بکنم. دومیش احساس نیاز به پیشرفت، من میخوام توی زندگی رشد بکنم، پیشرفت بکنم. سومی نیاز به آزادیه، من دوست دارم خودم تعیین کنم دوستان کیان، چه نوع لباسی بپوشم، موم رنگ بکنم یا نکنم، بدن مال منه، اگه من ازدواج کردم کسی حق نداره من بگم موم تو چه جوری بکنم، اگر من دوست داشته باشم رنگ موی خاصی رو بکنم. این آزادیه. نیاز چهارم نیاز به تفریح و اوقات فراغت. و نیاز پنجم نیاز به زهار، یعنی اینکه به اندازه کافی در زندگی غذا، پوشاک و مسکن داشته باشه و احساس امنیت بکنه، یعنی کسی تو رو تهدیدت نمیکنه، کسی تو رو نمیزنه، شب که میخوابی فکر نمیکنه فردا صبح بیدار. اینا پنج تا نیازه. خب ما اگر این پنج تا نیازمون در رابطه زناشویی که داریم، تو رابطه انسانی که با دیگران ارضا نشه، ماشین شروع میکنه به بدکار کردن. ماشین اونجوری که بخواد توی جاده کار نمیکنه. صبح تا غروب تلاشمون اینه که پنج نیاز رو ارضا بکنیم. تو خودت فکر میکنی که از این پنج نیاز کدوم یکی از این نیازها یا کدامها توی این زندگی خوب ارضا میشه؟ به لحاظ مالی مشکل دیگه داری با همسرت؟ نداری. دغدغه مالی نداری. دغدغه امنیت هم نداری. نیاز به آزادی. فکر میکنی زندگی خودتو خودت تعیین میکنی؟ دوستات خودت تعیین میکنی؟ نوع مراودت با دیگران رو تعیین میکنی خودت؟ احساس آزادی میکنی که اون کسی که میخوام باشم خودم هستم، یا احساس میکنی کسی دیگه ای زندگی رو به تو تحمیل میکنه؟ خب چیزی نیاز به پیشرفت چیز. احساس میکنی در زندگی آنچنان که دوست داشتی پیشرفت کردی و از نحوه گذراندن عمر تا کنون راضی هستی؟ الان فکر میکنی که اونجوری که داره امور میگذره برات خوشنود کننده است؟ چه پیشرفت هایی دوست داری بکنی؟ تا باید چیکار کردی؟ آدم بچه داری نمیشنستی که درس خونده باشه؟ آره، اون موقع خودشونی کار نمید. الان فکر میکنید که هنوز دوست داری که درس بخونی؟ ولی میخواد، ولی اینکه میتونی بکشی یا نکشی اونی مطلب میخوایی پیشرفت بکنی. نیاز به تفریح چی؟ آیا فکر میکنی به اندازه کافی در زندگی تفریح داری، تراوت داری، وقت کلیتی با همسرت میگذرونی یا با بچه ها به مسافرت، چیزایی که برای لذت بخشن، فقط و فقط انجام دادن یک سری فعالیت برای لذت، تا چقدر تو زندگیتون موجود کنی؟ خب حالا با این وجود ظاهره اینجوری که زدی، اینجوری که من فهمیدم از پنج نیازی که من برای تشریح کردم، سه تا از نیازش تو زندگی ارضا نمیشه. ماشین اگر فکر میکنی که موتورش سه تا سیلندرش از پنج سیلندرش کار نکنه، چجوری ماشین عمل خواهد؟ حالا متوجه میشه چرا ماشین رفتار تو افسردوار داره توی خیابون راه میده؟ خب حالا که الان که متوجه شدی این نیازها وجود داره، از دیدگاهی که من پرکتیس میکنم، روش من اینه که همه ما باید بتوانیم به صورت خلاق نیازامون رو برآورده کنیم. اگه نیازو برآورده نشه، یه رفتار دیگه رو انتخاب میکنیم، مثل افسردگی، بعضی ها اضطراب، بعضی ها پرخاشگری، بعضی ها طلاق، بعضی ها میرن رابطه های جنسی با کسان دیگری برقرار میکنن و رابطه زناشوییشون نیازهای ارضا نمیشه. شما هم انتخاب کردی افسردگی و خیلی هم خوب انتخاب کردی، یه انتخابی رو کردی که هم حرمت و شخصیت خودتو حفظ کردی و هم تونستی در واقع زندگی تو ادامه بدی. ولی حالا تا کی میخوای افسرده بمونی؟ میخوای هنوز هم افسردگی رو ادامه بدی یا میخوای که ازش بیای بیرون؟ الان من میتونم باهاتون کمک بکنم تا ببینیم چه آپشن هایی داری، چه گزینه هایی داری برای اینکه رفتارهای جدیدتری رو به کار بگیری برای ارضای نیاز. فقط یه اصل دارم که باید بهتون بگم، این اصل که ما پرکتیس در زندگی ما هیچ کسی رو نمیتونیم تغییرش بدیم، تنها کسی رو که میتونیم تغییر بدیم خودمون. و یکی از راهایی که شما انتخاب کردی تا به حال از افسردگی میخواستی استفاده کنی برای اینکه شوهرت تغییر بکنه، ملایمتر، نرمتر بشه با شما و بیشتر باعث را بیاد، ولی تغییری نکرده. هیچ کسی رو ما نمیتونیم تغییرش بدیم. خب تنها کسی که باید تغییر بدیم خودمونیم. یعنی شما تا کنون یه کارایی کردی که الان نباید بکنی، یه کارایی رو باید میکردی که نکردی، تا چقدر این آمادگی رو داری که در خودت تغییر ایجاد کنی؟ چون همسر تو نمیتونه تغییر بدی. و همین آدمی هست که هست، اگر خودش تصمیم بگیره میتونه تغییر بکنه، ولی اگر تصمیم نگیره که حالا هم نکرده، ما هیچ کنترلی روش نداریم. ما دعوتش میکنیم بیاد اینجا به ما کمک بکنه تو فرنده در مورد، ولی مسئولیتش نیست که بیاد قطعا هم میتواند به ما بگوید نه. تو خودت چقدر فکر میکنی آماده ای تغییرات تو از خودت شروع بکنه؟ بستگی به میزان همکاریتون. اینجا سه تا آدم هست، خب تو، من، افسردگی. اگه تو با من همکاری بکنی افسردگی رو ما قطعا با کمک هم میتونیم حل کنیم. اگر با افسردگی شما همکاری بکنید از درمان ما هیچ مؤثر نخواهد. منم اگه با افسردگی همکاری بکنم نمیشه، ولی من بهت قول میدم به دلیل اینکه بلاد حرفه‌ای ما تحت یه سری اصول اخلاقی بسیار بسیار برجسته کار میکنیم. رفاه مراجعه برای ما مهمه. بودن روانشناس مطمئن باش من با افسردگی همکاری نمیکنم. تو خودت چقدر میخوای با من همکاری کنی؟ بین 0 و 100 چقدر با افسردگی میخوای همکاری کنی؟ 90%. واقعا یعنی میخوای که اگر این آمادگی رو داری از این به بعد باید با هم کار بکنیم، ببینیم چه رفتارهایی رو باید انجام بدی، چه رفتارهایی رو نباید انجام بدی، چه چیزهایی موثر بوده تو زندگی، چه چیزی نبوده، و بعد با هم میریم سراغ یک پلن. امروز وقتمون تموم شد، ولی من امیدوارم روی صحبتهایی که با هم کردیم دقت بکنید. یکی اینکه افسردگی بیماری نیست، دوم اینکه شما افسردگی رو انتخاب کردید، سوم اینکه هیچ کسی رو نمیتونه تغییرش بده به جز خودت، و چهارم اینکه تغییر امکان پذیر هست، ولی این تغییر از درون شما شروع میشه. سوالی چیزی اگر داری، اگر نه که وقت بعدی رو فراهم بکنیم برای جلسه آینده. خیلی ممنون که اومدی و امیدوارم جلسه آینده سر وقت بتونم دستاشو چکنم بگیم. دوستان سوال اگر دارن از ذریع سوال بکنن، اگر بعدا از من سوال کنن. جانم اول زدی سوال کنید ببین چه احساسی داشت با من یک مراجعه، واقعا چون نقش افسرده رو بازی کرد خیلی میتونه ازش یاد بگیرید. بگید چه احساسی داشت که انگامی که من وارد افسردگیش نشونم و افسردگیش نپرداختم یا مسائلی که بیان میکرد، ببینید چی میگه. حقیقتا
اصلا تحصیل وقتی دکتر این حرفا رو میزد که تو انتخاب کردی و تو اینجوری هستی، حست واقعا چی بوده؟ تو درونی چی بود؟ چه تفاوتی به دکتر داشتی که وقتی به تو انتخاب کردی خودت این حالت رو اختیار داشتی در انتخابت، یعنی قبول کردی واقعا حرفا رو انتخاب کردی؟
من گفتم حتی با خودتون رول پلی میکنید مقاومت نکنید، وقتی با من کار میکنید حتما مقاومت کنید، اینکه ببینید شیوه های مقاومت شکنی چی جوریه. نه با من که کار میکنید مقاومت کنید، سخت باشید، خیلی هم سخت باشید. اصلا که مثلا اینکه ببینید رزیتروپی اصلا تعلیم کنه درمان تحمیل کنه، وقتی که سختی میکنه باش میخواید انتخاب کنید، انتخاب کنید. بنابراین درست میگه آقای، سوال آقای حاجی پور کاملا درسته. افراد دقیقا بهشون برمیخوره و شجاع میگه من مگه خودم که باید افسردگی رو انتخاب کرده باشم؟ اصلا امکان پذیرش این در مرحله اول نیست. برای همین ما یه جبهی از مقدمات واسهشون میچینیم. من معمولا ماشین رو اینجا دارم، ماشین رو میذارم جلویشو با ماشین توضیح میدم واسه اینکه چجوری شما اینو انتخاب کردید که یه تبیین خیلی خیلی علمی براش بشه که چطور افسردگی رو انتخاب میکنه. بله درسته، اون سوال آقای حاجی پور کاملا درسته. مقاومت رو شدیدا به وجود میاره، ولی کاش پلی میکرد مقاومتش حتیش کاملا درسته.
حالا این جسارت اینکه دکتر واقعا حالا در از خودش بپرسن همین بحثی که در حال انتخاب کردی و پذیرفتی و تهی دلت واقعا میپذیری رو که هست رو یا نه؟
سوال نداره کسی از دلیل بفهمتش.
نه دلیل بزنین سوال بکنم چون که سایی دیگه بودن اینجا که از من سوال دارن. آیا سوال دارن
شما بعد از این جلسه افسرده تر نمیشید خیلی زیاد؟ خیلی سریع صحبت کرد به شرایط برخورد کرد که یه تعداد زیادی از سالهای عمرتون رو به موضوع گذارید و الان هیچ راهکاری از این بازی فعلا دریافت نکردید و نمیرید تو فاز خودکشی و این رو چیزا.
سوال این سواله آیا در پایان جلسه که تمام شد شما هیچ پنجره یک حب یک امیدی برای این که برای مشکل من یه راه حلی وجود دارد پیدا شد یا این که بدتر شد خودتون بدون این که هیچ راهکار عملی پیدا بکنید در واقع متهم شدید این که خود این رفتار رو انتخاب کردید این یا این که یه امیدی بسید به وجود آمد در پایان جلسه چه احساسی داشتی؟ احساس امید بود یا نامید؟ درست آیا تو؟
خیلی ناامید نشدم ولی این بسم از بهم رد شد روز هفته های بعد بیام ببینم چی میشه. این که میگن راه حل وجود داره آیا واقعا وجود داره؟ باورم نشده بود که میشه تغییر داد. این
که گفتن چند تا راه حل دیگه مثلا دیگران ممکنه داشته باشن بزن افسادی این کار نکنن و یه کار دیگه رو باید میکنن این افسادی ها دارم شما به زمسون نهیم و این افسادی هم چندین کار بازی کرد فایده نداره. یعنی یه قطع دیگه داشته باشید
چون سوال به ذهن نامد یا نه؟ نه که پاره دیگه این کاری که گفتن که شده شما انجام بودش
همه راه من نرسته بودم وقتی که از من میگفتن احساس کردم این بینه شده هم به این میگن که هر دفعه من چیزی گفتم من سکوت کردم وقتا هم نزدم شاید میتونستم طلاق بگیرم من یه گزینه که هم لحظه به ذهنم شده این طلاق
بعد که نبودم بیشتر باید از طور سر میشه چقدر من ببخش بیورده سر بیورده بودم که کارو نکردم.
شاید یه چیزی خیلی برم جالبه این که من آقای دکتر فوق العاده دوست دارم و خیلی برم دفتر قابل احترام میرم
نه
این که در قدرت و در مهارت و استادی و استادی شکی ندارم ولی هر حرفی که میزدم برام سندی وقتی به هم میگفتن که راه
حلای
دیگه یه وجود
نداره بنام
تمام
حرفاشون رو پذیرفتن. خب در آخره ایشان نقش مراجع رو بازی نکرده یکم نقش خودشو بازی کرده جانم.
دوست دارم سوال جانم دکتر اخلاقی باشی را سوال جانم دکتر من فکر میکنم شما یه جا جرقه رو زدید این که از صندلی عقب بیاد جلو
خیلی جا جرقه زدیم دوستان ها رو دارن نکاتی رو میگن که به ذهنشون رو ببینید یه سری مفاهیم روشون درک کردید اینکه ماشینش نمیره تو مسیری که خودش دوست نداره برای اینکه راننده نیست نشسته صندلی بهش گفتم صندلی بغل میشه گفت من پشت نشستم مثلا یک دوم این که جرقه خود که نیازهای اساسی خودش تو این سالها اصلا نتونسته ارضا بکنه و سوم این که راه حلی براش وجود داره یعنی در واقع اگه همکاری بکنه با من به جای افسردگی و سارم این که میخوای افسردگی بکنی یا میخوای کار دیگه ای بکنی جرقه که زیاد با تشبه وجود آنه دائما که راه بشید ولی سوال آقای دکتر این بود که در نهایت به این در انتهای جلسه امید به آمد به سمتتون یا ناامیدی و این سوال خیلی جدیست ما همیشه این رو برای کسانی که کار ورز هستن میپرسیم در آخر خود در جلسه چیه واقعا کار کردی با مراجعه تو بگوی مراجعه با امید از جلسه شما رفت یا با ناامیدی رفت با جلسه شما و این امید و ناامیدی رو روی چه اصولی شما فکر امید بهش دادی چون فقط چالش کردن و سوال کردن پشت سر هم مفید نیست دائما داری بمبارانش میکنی طرفا بدون اینکه بفهم ای داره منو متهمم میکنه مثال ها ما یه بسیار زیادی وجود داره تمثیل های مختلف که شما میتونید استفاده بکنید ازش ولی مثال ماشین عینی ترین مثالی است که چون چرخ ها رو با هم حرکت میکنن اساسی ترین کاری که توی استیتی مشکل اینه که افراد فکر کنن که احساسشون با فکرشون همخوانی داره اینجا چهار تا چرخ امکان نداره یه چرخ 40 کیلومتر بره یه چرخ دیگه 100 کیلومتر امکان نداره چرخ جلو بره به چرخ عقب نره دنبالش نره یعنی موازی با اون یا همزمان با اون یا سازگار با اون
یه مفهوم خیلی قشنگه. واسه همین ماشین ما استفاده میکنه برای فهم و موتور ماشین و نیازهای که افراد دارن. چقدر نیازهاشون ارضا میشه. من بدون چراغ رو بخاطر اینکه چیزاشو نگفتم که این علامتی که چراغ میده که روغن ماشین کم هست، آب ماشین کمه، این دقت کن. شما الان افسردگی دید چراغ فقط داره بهت میگه نیازها یه جایی ارضا نمیشه. اینا چون بخش لکچریه، ما نمیخوام توی کلاس خیلی لکچر رو بفرزیم، میخوام فرض رو به این وادارش بکنیم که رفتارهایی که تاکنون انتخاب کرده این ناکارآمد بوده است، باید رفتارهای جدیدی انتخاب بکنید که این رفتارهای جدید احساس جدید دیگه. اگر دنیم میگن که ما باید بریم صبحانه بخوریم، بفهمید
یه جوهایی
اشت میگردم
خیلی با
بار خود قشنگ دارم میگه دلم میخواست که دلش نمیخواد که من سوال کنم از داشته توجیه نزمه من کش کنم داشتنشون بگه چه مشکلاتی داره بود و این یه شرف خیلی بزرگه برای من توی الکترپی طرف ما رو میبره تو تفتارش که چه برای ترش آمده چه برای ترش نیمده چی بهش دول کرده چه نوع دولمایی بهش شده کجا ازدواج کرده همینجوری صحبت میکنم شما ممکنه این فکر کنه سودمنده براش ولی اینجور چیزا برای سودمند نیست و ما هم هیچ مجالی بهش نمیدیم برای اینکه خیلی بپردازه به گذشتهش برای حس همدلی و اینها یه چند دقیقه میگذاریم صحبت بکنه ولی در این نمیشه خب الان کجایی الان داری چیکار میکنی الان چی میخوای و الان تا چقدر رفتارا سودمند هست این باز خود اکثریتش میگه که نمیذاش من هی زیاد صحبت بکنم آره نمیذارم صحبت کنم چون مخصوصا با وسواس بیفتید این طرف رو خیلی متفهم میزنم اونطور تقییم هم میکنم بسر که چی مهمه اولویت کدومه من باید اول کدومه بگم بعد کدومه بگم بعد کدومه بگم اینجاست که ما اجازه در واقع زیادی پرداختن به گذشته رو نمیدیم اجازه بدید بریم چاشت نوشتن آقای حاجی چاشتمونو بخوریم و برگردیم سلام خانم مرتضایی حال شما چطوره؟ خوبین؟ سلامتین انشالله؟ ما خوب خیلی خوب الان در خدمت دوستان خوب بگه باز بهترم میشون خواهش Thank you.